به ساعت 14 با رادیو فردا خوش آمدید. روز چهارشنبه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا. 24 بهمن 1403 است و سلام و درود گرم ما را از شهر امروز برفی پراگ در اروپای مرکزی پذیرا باشید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو در این برنامه. تا نگاهی داشته باشیم به تعطیلی های مکرر و قطع برق در ایران، میپرسیم آیا طرح دولت دونالد ترامپ در غزه قابل اجراست، و البته از یک استاد علوم سیاسی در تهران میشنوید که از او پرسیده ایم آیا ایران آبستن موج تازه از اعتراضات است. ابتدا تازه ترین خبرها رو بشنوید از همکارم وحید پوراستاد، بیشتر درباره این موضوعات صحبت خواهیم کرد.
ممنونم هانا. سلام شنوندگان رادیو فردا. مارک فوکن معلم آمریکایی پس از 4 سال حبس در روسیه آزاد شد و به آمریکا برگشت. او پس از ورود به آمریکا برای دیدار با دونالد ترامپ به کاخ سفید رفت. آقای فوگل همچنین از سوی مارکو روبیو وزیر خارجه و مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان مورد استقبال قرار گرفت. فوگل در نشستی در کاخ سفید به خبرنگاران گفت احساس می‌کند که خوشبخت‌ترین مرد روی زمین است. او ترامپ را برای کوشش در آزادی و بازگشتش یک قهرمان نامید. آقای فوگل که از اوت 2021 در روسیه زندانی شده بود، در پی سفر فرستادی ارشد ترامپ در امور خاورمیانه روز سه‌شنبه آزاد و همراه او از خاک روسیه خارج شد. ملک عبدالله پادشاه اردن روز سه‌شنبه در دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا طرح پذیرش فلسطینیان را در کشور خود رد کرد. پادشاه اردن پس از این دیدار در پستی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که او موضع کشورهای عربی علیه بیرون راندن فلسطینی‌ها از غزه را به اطلاع دونالد ترامپ رسانده. این در حالی است که آقای ترامپ در این دیدار بار دیگر اعلام کرد که به دنبال اجرای طرح خود برای خروج دائمی ساکنان غزه از این باریکه و تبدیل آن به مکان تفریحی تحت کنترل آمریکاست. نخست وزیر اسرائیل میگوید اگر گروه افراطی حماس گروگان‌های اسرائیلی را تا ظهر شنبه همین هفته آزاد نکند، کشورش از آتش‌بس خارج می‌شود و بار دیگر به نوار غزه حمله می‌کند. حماس مدعی شده که اسرائیل در سه هفته گذشته به تعهدات خود در توافق آتش‌بس عمل نکرده و مانع از ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه و هدف قرار دادن آوارگان فلسطینی در راه بازگشت به شمال نوار غزه شده است. اسرائیل این اتهامات را رد کرده. با این وجود حماس ساعتی پس از این بیانیه اولیه خود اعلام کرد در صورتی که اسرائیل دست از نقض مفاد توافق بردارد، آماده است تا برنامه آزادی گروگان‌ها در روز شنبه را به موقع انجام دهد. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود. محسن پاکنژاد وزیر نفت دولت پزشکان روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت خاموشی سه‌شنبه شب تهران به دلیل تامین نشدن سوخت نیروگاه‌ها برای تامین برق نبوده است.
این داستان قطع برق در شرق تهران به خصوص به طور خاص ربطی به سوخت نیروگاه‌های حاشیه تهران و تأمین کننده برق تهران نداشت.
وزیر نفت همچنین گفت نیروگاهی که تهران را از نظر برق تأمین می‌کند از لحاظ سوخت در وضعیت کاملا مناسبی هستند. علاوه بر این پایگاه اطلاع رسانی وزارت نفت هم روز چهارشنبه از وزارت نیرو خواست که فرافکنی نکند. به دنبال خاموشی‌های گسترده در تهران، شرکت توانیر با انتشار بیانیه گفته که با توجه به سرمای هوا، افزایش مصرف گاز خانگی و محدودیت‌های ایجاد شده در روند تأمین و انتقال گاز به نیروگاه‌ها برقرار شده است. 525 نفر از خانواده‌های شهدا، ایثارگران و فعالان سیاسی و مدنی با صدور بیانیه خواهان رفع حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی و همچنین آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی شدند. امضا کنندگان این بیانیه رفع حصر این سه چهره را گامی مهم در جهت تحقق آشتی ملی، خیر عمومی، مصالح و منافع ملی و نشانه از سوی حاکمیت برای پذیرش اصلاح و تغییر در روندهایی می‌دانند که به گفته آنان موجب ابرچالش داخلی و خارجی شده است. موسوی، رهنورد و کروبی رهبران جنبش سبز ایران و اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 هستند که از 25 بهمن 89 بدون هیچ گونه محاکمی در حصر خانگی به سر میبرند. هانا
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم وحید پوراستاد و البته خبرهای بیشتری که در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com در اختیار شماست.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
ساعت در ایران 14:05 است و در 25 دقیقه پیش رو به موضوعات متنوعی میخواییم بپردازیم. دعوت میکنم که برای شنیدنش همراه ما باشید. ایستگاه اول اون وضعیت در ایران با توجه به تعطیلی های مکرر هست. امروز مدارس و ادارات در استانهای تهران، اصفهان، کرمانشاه، فارس و چندین استان دیگر تعطیل هستند. زمستان امسال آنچنان که مسئولان حکومتی میگن اونقدر سرد و طاقت فرسا نبود که به بحران کمبود گاز و برق دامن بزنه و حالا این بحران سبب شده که وزارت نفت که تامین کننده سوخت نیروگاه‌های برق کشوره، وزارت نیرو رو به سوء مدیریت متهم بکنه. پیش از اون که به تهران بریم و درباره این وضعیت و نارضایتی که به اون دامن زده صحبت کنیم، از جمشید زند درباره این تحولات بشنوید.
امروز هم مانند هفته ها و ماه های گذشته مدارس، بانک ها و ادارات دولتی در بیشتر استان ها تعطیل هستند. دلیل رسمی آن هم برودت هوا و مدیریت مصرف انرژی عنوان شده است. مدیریت مصرف انرژی یا آنچنان که وزارت نفت میگوید عدم مدیریت صحیح سبد سوخت به خاموشی سه‌شنبه شب تهران منجر شد و روز چهارشنبه هم یزد، سمنان، اصفهان، کرمانشاه، اردبیل، مازندران و چندین استان دیگر عملاً تعطیل شدند. در این خاموشی‌ها که با سالگرد انقلاب اسلامی همزمان بود، برخی شهرها شاهد صدای اعتراض مردمی بود که نه در راهپیمایی 22 بهمن، بلکه در پشت بام‌های تاریک خود و یا کوچه و خیابان‌های شهرشان شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند. روز چهارشنبه دمای هوا در تهران بین 6 تا 10 درجه سانتیگراد گزارش شده و مقامات ارشد دولتی و محلی این بار نتوانستند سرمای زمستانی را دلیل اصلی قطعی جریان برق در پایتخت عنوان کنند. وزارت نفت در بیانیه‌ای که منتشر کرده وزارت نیرو را مقصر شناخته و گفته است وزارت نیرو به جای تمرکز بر سیاست‌گذاری صحیح و اجرای مصوبات مربوط به مصرف سوخت مایع تلاش می‌کند با فرافکنی کمبود گاز را عامل اصلی خاموشی‌ها جلوه دهد. روز چهارشنبه محسن پاکنژاد وزیر نفت در حاشیه نشست هفتگی هیئت دولت گفت قطعی روز سه‌شنبه برق در تهران ربطی به سوخت رسانی به نیروگاه‌های حاشیه شهر نداشت.
الان خاموشی که تو بخشی از تهران بوده به دلیل نداشتن سوخت نیروگاه‌های تأمین کننده برق شهر تهران نبوده. به عنوان یه مثال عرض می‌کنم، نیروگاه‌هایی مثل در واقع نیروگاه پرند، نیروگاه دماوند و نیروگاه‌هایی که در حاشیه شهر تهران هستن و تهران رو از نظر برق تأمین می‌کنن، به لحاظ سوخت در وضعیت کاملا مناسبی بودن. ولی شبکه به هم پیوسته برق باعث میشه در یک نقاطی فرکانس برق افزایش پیدا کنه. ساختارهایی وجود داره به نام سیستم رولیاژ و رله ها هستن. این رله ها اتوماتیک قطع میکنن، وگرنه این اصلا این داستان قطع برق در شرق تهران به خصوص به طور خاص ربطی به سوخت نیروگاه های حاشیه تهران و تامین کننده برق تهران نداشت.
اما شرکت توانیر در اطلاعیه شامگاه سه‌شنبه خود میگوید با توجه به سرمای هوا، افزایش مصرف گاز خانگی و محدودیت‌های ایجاد شده در روند تأمین و انتقال گاز به نیروگاه‌ها به منظور حفظ پایداری شبکه، برق برخی از مشترکان شهر تهران قطع شده است. مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی توانیر هم گفته است، تأمین سوخت مورد نیاز نیروگاه‌ها توسط وزارت نفت در حال انجام است. اما به گفته او برای تأمین برق مورد نیاز کشور مردم باید در مصرف برق و گاز به میزان 10% صرفه‌جویی کنند. وزارت نفت هم میگوید در روز 22 بهمن 681 میلیون متر مکعب گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع کوچک مصرف شده که رکورد جدیدی است. در بیانیه وزارت نفت تأکید شده که بحث ناتوانی در تأمین گاز اساساً بحث نادرست و غلطی است و وظیفه وزارت نیروست که در چنین مواقعی که پیک مصرف گاز در بخش خانگی رکورد زده به کمک شرکت ملی گاز بیاید و تأمین برق را به صورت مدیریت شده در همه بخش‌ها به ویژه بخش خانگی و تمامی مناطق کشور به ویژه مناطق سردسیر به طور کامل انجام دهد. و در حالی که این بار مقامات دو وزارتخانه مهم یکدیگر را به عدم مدیریت صحیح منابع انرژی متهم می‌کنند، بحران بی سابقه انرژی در ایران، زندگی روزمره مردم، صنایع کوچک و بزرگ و آموزش کودکان و نوجوانان را مختل کرده است.
گزارش جمشید زند رو میشنیدید. اگر به صفحه اینستاگرام رادیو فردا سر بزنید، در اونجا ویدیویی رو منتشر کردند همکاران من که شعارهای ضد حکومتی داده شده شب گذشته بعد از قطع برق در نقاط مختلف تهران. کاربران این صفحه رادیو فردا در اینستاگرام برای ما نوشتند که فقط هم در تهران نیست این قطع برق، از جمله میمندی ها برای ما نوشته که این قطع برق در شهرهای کوچک هر روز 2 یا 4 ساعت داره اتفاق میفته. و مجید به نکته دیگری اشاره کرده و گفته که انقدر برق رو بالا پایین کردن که IC شارژ گوشی من سوخت و میپرسه که آدم مگه چقدر پول داره که همش برای سوختن وسایل خونه هزینه بکنه. نارضایتی که موج میزنه و نه فقط به خاطر قطع برق، این نارضایتی رو ما درباره تعطیلی های مکرر مراکز آموزشی میبینیم که خانواده ها رو مستاصل کرده. نرخ دلار در بازار آزاد که روند سعودی بیوقفه رو پی گرفته و موقعیت ایران هم که در جامعه بین المللی وضعیتی نابسامان و متزلزل داره. این سوال مطرح میشه که آیا ایران آبستن موج تازه‌ای از اعتراضات؟ این سوال رو با حاتم قادری، استاد فلسفه سیاسی در تهران، در میون گذاشتم که بخشی از صحبت‌های آقای قادری رو میشنوید و در برنامه ایستگاه 19 میتونید نسخه کامل این گفتگو رو گوش کنید.
حاکمیت کنونی تقریبا کمترین علاقه رو به مساله و منافع مردم داره و شرایطی که ما به سر میبریم، این دورانی که به سر میبریم، قطعا جز دورانهای انحطاط تاریخ ایرانه و به خاطر اینکه بیمسئولیتی حاکمیت نسبت به شرایط و درک وضعیت و درگیر کردنش با مسائل شخصی و حساسیت شخصی خود آقای خامنه‌ای و اطرافیانشون، سیاست ورزی رو در ایران یه چیز شبیه دوران قاجار کردن و میتونه خب خیلی خطرناک باشه، با این تفاوت که الان در بستر جامعه تحرکات خیلی زیادی به چشم میخوره، حالا چه اونایی که آشکارن یا نیمه آشکار هستن و همچنین سرریزهایی که از فشارهای خارجی به ایران وارد میشه که منظورا صرفا سیاسی هم نیست، حتی این فضای مجازی و غیره که وجود داره و بحران‌های اقتصادی، برای همین هر چیزی در ایران امکان پذیره.
آقای قادری، وقتی که از حاکمیت صحبت می‌کنید و میگید که حکومت مسئولیت پذیر نیست و به فکر مصالح مردم نیست، در شرایط کنونی آیا به نظرتون حتی اگر حکومت به فکر خودش هم باشه نباید اقدامی بکنه؟ یعنی موجودیت خودش در خطر قرار نمیگیره با وضعیتی که وجود داره؟ شما به شرایط خارجی اشاره میکنید، مثلا ما با یک رئیس جمهوری در ایالات متحده روبرو هستیم که بسیار به نظر میاد قاطع داره صحبت میکنه، از یک طرف از مذاکره صحبت میکنه و از طرف دیگه از یک فشار حداکثری که میتونه خود حکومت رو در خطر قرار بده موجودیتش رو.
ببینید، وضعیتی که در ایران وجود داره سیاست ورزی نمیشه، یعنی خرد سیاسی در کار نیست. حاکمیت به بقای خودش علاقمنده، ولی چون خرد لازم برخوردار نیست مشکله. و یک وضعیتی که در ایران نهادینه شده، شخص حاکم با نظام حاکم یکی شده، یعنی جمهوری اسلامی الان با آقای خامنه یکی شده و قطعا وضعیتی که ایشون داره و عدم کنترل بر امور و بی‌علاقگی به مسائل داخلی و صرفاً سوگیری که نسبت به مسائل فلسطین داره یا یک منازعه در واقع ذهنی با آمریکا داره، مانع از اون تغییرات لازم میشه. هر گونه تغییر لازم در ایران در وضعیت کنونی، دارم میگم سالهای پیش فرق میکرد، در وضعیت کنونی باید این مقدار رادیکال بشه، حاکمیت این علاقه رو نداره یا این استعداد رو نداره که این تغییرات اعمال بکنه. آقای خامنه‌ای و دوستانش حالا به عنوان قطب اصلی حاکمیت بقیده من باخت چند سر دارن، هرچند که بروی خودشون نمیارن و سعی میکنن که از این باخت با مباشات و با لفاظی عبور بکنن، ولی باخت‌های گوناگون دارن، این در فلسطین باختن، در ایران جامعه رو کاملا از دست دادن، حالا هم در بحث هسته‌ای کاملا میدونش وضعیت این گونه است که اگر این حرفا درست باشه و ایران در آستانه اتمی شدن باشه، اون موقع باید اروپا، آمریکا و اسرائیل تصمیم بگیرن آیا با یه ایران اتمی میخوان کنار بیان، که احتمالش خیلی ضعیفه، چون ایران نشون داده که حکومت غیر مسئولی است، یعنی کسی که امکانات میده به حوثی‌ها در اونجا یا در فلسطین یا در جاهای دیگه یا اقدامات که انجام میده یا به همین میگم بی تدبیری در امور داخلی، خب حاکمیت نشون نمیده که اعتماد پذیره. و بر همین یا باید حالا اونگونه که ترامپ گفته یا باید در واقع دست از تاسیسات هسته‌ای بردارن که این خودش یک فاجعه بزرگی است برای حاکمیت، و یا اینکه اونها اقدام مسلحانه و نظامی بکنن که من بعقیده من چون حاکمیت نمیخواد مماشات بکنه، چه بسا دومی رو ترجیح بده، این ترجیح بده اونا تاسیسات بزنن با این تصور که بگه خب دشمن نذاش، یعنی باز دشمنه که اینجا داره دخالت میکنه و غیره. البته اگه آمریکا، اسرائیل و اروپا حاضر بودن که با ایران وارد گفتگوی بشن که صرفا مهار نیروی هسته‌ای باشه و نه برچیدن اون، بغداد حاکمیت الان این آمادگیری داشت که باز یه مقدار وقت بخره تا بعد ببینه چه اتفاقی میفته. ولی هرچی هست و نیست، بس هر اینی که هزاران میلیارد دلار در این سالها هزینه شده، چه به خاطر انرژی، چه به خاطر سوریه و عراق، چه به خاطر تبلیغات حاکمیت، و مردم در یک وضعیتی گفتم تباه و یک تاریخ انحطاطی رو پشت سر میذارن.
صحبت های حاتم قادری رو میشنیدید، استاد علوم سیاسی در تهران، و دعوت میکنم برای شنیدن نسخه کامل این گفتگو با ایستگاه 19 امروز همراه باشید. اما یک مقام ارشد سپاه پاسداران ضمن مخالفت با مذاکره با دولت دونالد ترامپ آمریکا رو تهدید کرده در صورتی که خطری متوجه جمهوری اسلامی بشه، منافع ملی ایالات متحده در سراسر جهان به خطر خواهد افتاد. سعید جعفری گزارش میدهد.
مقام های حکومت ایران همچنان با قاطعیت از مخالفت خود با هر گونه گفتگو با دولت آمریکا میگویند و مذاکره با دونالد ترامپ را خط قرمز خود معرفی میکنند. در ادامه واکنش ها در تهران به احیای راهبرد فشار حداکثری از سوی رئیس جمهور آمریکا و همچنین ابراز علاقه او برای رسیدن به یک توافق با جمهوری اسلامی، مجید خادمی، رئیس سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران، مدعی شد که دونالد ترامپ خواستار جمع‌آوری برنامه هسته‌ای، موشکی و سلاح‌های متعارف ایران شده است. مجید خادمی ضمن تکرار اظهارات علی خامنه‌ای هر گونه گفتگو با رئیس جمهور آمریکا را خط قرمز جمهوری اسلامی نامید. او همچنین به آمریکا هشدار داد در صورتی که ایران را مورد تهدید قرار دهد، جمهوری اسلامی آماده خواهد بود تا منافع ملی آمریکایی‌ها در سراسر جهان را به خطر بیاندازد. رهبر جمهوری اسلامی پیشتر این گونه در خصوص مذاکره با واشنگتن سخنرانی کرده بود.
با مذاکره با آمریکا هیچ مشکلی حل نمیشه. دلیل تجربه، با یه چنین دولتی مذاکره نباید کرد. مذاکره کردن عاقلانه نیست، هوشمندانه نیست، شرافتمندانه نیست.
در روزهای اخیر اظهاراتی شبیه آنچه پیش شرط‌های دونالد ترامپ برای مذاکره با ایران نامیده شده از سوی رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران بسیار مطرح شده. پایگاه خبری رجانیوز هم در گزارش جعلی به نقل از رسانه آمریکایی وال استریت جورنال مدعی شده بود ترامپ از ایران خواسته برای توافق جزایر سگانه را به امارات بدهد. این رسانه البته بعداً بدون هیچ توضیحی مطلب خود را حذف کرد. برای اظهارات این فرمانده سپاه پاسداران در خصوص پیش شرط‌های دونالد ترامپ برای مذاکره نیز هیچ منبع معتبری وجود ندارد. آنچه علنی شده این اظهارات دونالد ترامپ پس از دیدار با بنیامین نتانیاهو در کاخ سفید است که در خصوص مذاکره با ایران چنین گفته بود.
They cannot have a nuclear weapons. Very simple. I'm not putting restrictions. They cannot have one thing.
آنها نمی توانند سلاح هسته‌ای داشته باشند. موضوع کاملا ساده است. من هیچ محدودیت اضافه‌ای نمی گذارم. فقط یک چیز، آنها نباید سلاح هسته‌ای داشته باشند و اگر بخواهند چنین کاری کنند برای آنها بسیار بد خواهد بود. اما اگر بتوانند ما را قانع کنند که این کار را نخواهند کرد، و من امیدوارم که بتوانند، آینده فوق‌العاده‌ای خواهند داشت.
با این حال در ایران به نظر می رسد تصمیمی واحد در میان گروه های مختلف سیاسی در حاکمیت بر سر مذاکره نکردن با ترامپ شکل گرفته است. حسین علایی از فرماندهان پیشین نیروی دریایی سپاه در گفتگوی ضمن انتقاد از رویکرد رئیس جمهور آمریکا گفته است در صورتی که ترامپ حسن نیت داشت می توانست با یک فرمان اجرایی به برجام بازگردد. این تحلیلگر سیاسی که در سالهای اخیر بیشتر به اردوگاه جریان موسوم به اصلاح طلبان نزدیک شده، در حالی از بازگشت ترامپ به برجام حرف می‌زند که رئیس جمهور آمریکا بارها آن را بدترین توافقی که تاکنون دیده خوانده است. آقای علایی البته در این حال می‌گوید که باید سیاست خارجی جمهوری اسلامی به جای تکیه صرف به شرق به سیاست متوازن نه شرقی نه غربی تغییر کند و روابط خود را با کشورهای غربی توسعه دهد. او همچنین بدون اینکه اشاره‌ای به جزئیاتش داشته باشد میگوید باید پرچم مذاکره را از دست دونالد ترامپ گرفت.
گزارش سعید جعفری رو میشنیدید. اما خبر دیگری که از شب گذشته در سرخط خبرهاست صحبت‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده است که میزبان ملک عبدالله پادشاه اردن بوده و از او خواسته فلسطینی‌هایی رو که طبق طرح او برای همیشه باید نوار غزه رو ترک کنن در کشور خود بپذیره، درخواستی که با مخالفت شدید پادشاه اردن مواجه شده. از مسعود الفک تحلیلگر جهان عرب در امارات متحده درباره این رویکرد آمریکا و در مقابل البته روی کرده متحدانش پرسیدم.
طرحی که در رابطه با غزه داره مطرح میشه، گذشته از این که موازه در قبال اون چی هست، موازه رئیس جمهور ایالات متحده تا اندازه در این رابطه گنگ و مبهمه، همینطور که موازه دیگر ایشون در رابطه با مسئله پیوستن کانادا به ایالات متحده، اشغال کانال پاناما، خریدن گرینلند از دانمارک، اینها من نمیدونم توی کدوم پازل درک سیاسی آقای ترامپ از وضعیت جهانی بتونیم جای بدیم. سخنان ایشان در این رابطه کاملا گنگ و مبهمه، ولیکن نظر به اینکه آمریکا یک قدرت داره که این قدرت میتونه بسیاری از طرحاش رو اجرایی بکنه، واکنش در جهان عرب بسیار جدی، شدید و رد کامل و مطلق اون بود.
آقای الفک، ما داریم در زمانی صحبت میکنیم درباره این چشمانداز، این آینده که حدود 72 ساعت مونده به اون ضرب العجلی که آقای ترامپ برای آزادی همه گروگانهای اسرائیلی مطرح کرده بود و حالا در اسرائیل این رویکرد مورد قبول قرار گرفته و همچنین تهدیدی برای آغاز دوباره جنگ در نوار غزه شکل گرفته. فکر میکنید که رابطه این دو اتفاق، صحبت از آینده غزه و حالا شکننده شدن این توافق آتش بس چیست؟
از نظر اسرائیل در کل باقی ماندن حماس در غزه یک چالش است، خصوصا اینکه نیروهای حماس هنگامی که اقدام به تبادل زندانیان و گروگانها کردند با مانور نظامی تقریبا میشه گفت خودشون رو عرض اندام کردن برای اسرائیل. این برای اسرائیل به نظر من قابل قبول نیست. اسرائیل نمیخواد بپذیره که حماس دوباره نقشی در آینده غزه داشته باشه. در نتیجه سخنان آقای ترامپ میتونه زمینه‌ای برای بده و بستان در این زمینه باشه، هرچند که اکثر کشورهای عربی هم مخالف این هستند که غزه توسط حماس اداره بشه، معتقدن یک دولت خودگردان فلسطینی وجود داره که اون مسئول همه سرزمین‌های فلسطینی بعد از 1967 هست و تنها نماینده قانونی ملت فلسطین هست. تقریبا تمام کشورهای عربی به این مسئله واقف هستند. فکر میکنم که موضع حماس در این رابطه موضع ضعیفی خواهد بود و احتمال این که اسرائیل دست به یک اقدام نظامی بزنه و این آتش بس شکننده تبدیل به یک جنگ خونین دوباره بشه وارد هست.
و در میان شما اشاره میکنید به دولت خودگردان فلسطینی، در میان عدم مقبولیت آنچه که همکنون ما به عنوان دولت خودگردان میشناسیم به رهبری محمود عباس، این چه نقشی داره ایفا میکنه در این تحولات و پیشرفت نکردن وضعیت؟
ببینید، این که ما مطلق بگیم از طرف فلسطین ها قابل قبول نیست، به نظر من تا یه اندازی در مسئله غلو شده، هرچند که دولت خودگردان نیاز به بازسازی داره، نیاز به مبارزه با فساد داره تا بتونه به عنوان نماینده حقیقی مردم فلسطین مطرح بشه. با این همه در برابر مردم فلسطین از سال 1948 تا کنون تنها گزینه باقی مانده هم همین دولت خودگردان هست، گزینه دیگری وجود نداره، جنگ نمیتونه گزینه اونها باشه، راه طرح دو دولت هم بر همین اساس میتونه پایه‌گذاری بشه. در نتیجه به نظر من فلسطینی ها راه حلی به جز این که به دولت خودگردان که از حمایت اتحادیه عرب و حتی جامعه بین المللی برخورداره باید به اون دست چنگ بزنن تا حداقل بتونن آنچه را که میتوان از حقوقشون رو به دست آورد به دست بیارن.
به دو دولتی اشاره میکنید. آیا فکر میکنید که در واشنگتن همچنان این روی کرده دو دولت پذیرفته شده است یا واشنگتن سیاست متفاوتی رو میخواد در پی بگیره در این زمینه؟
بله، در من واشنگتن، حتی واشنگتن جمهوری خواه در دوره بایدن یک تعریف مختلفی از طرح دو دولت داره. این طرح دو دولت روی مسئله جغرافیای این طرح دو دولت بحث داره، روی ترکیب این دولت، روی امکانات این دولت، روی همه این چیزها به نظر من اختلاف نظر وجود داره. اما در کل حداقل هنوز اعلام نکرده ترامپ که با طرح دو دولت مخالفه. دولت قبلی، دولت دموکرات، تکرار کرد چندین بار که موافق طرح دو دولت است. ایالات متحده آمریکا هم قطعنامه 242 رو پذیرفته. قطعنامه این که سرزمین‌های 1967 سرزمین‌های اشغالی هستند رو پذیرفته، مگر اینکه واشنگتن رسما اعلام بکنه که پذیرفتن این قطعنامه‌ها رو در سازمان ملل پس گرفته. در این نقطه باید بپذیریم که واشنگتن در واقع طرح دو دولت رو نمیپذیره. از طرف دیگه ما با موضع خود آقای نتانیاهو هم که خیلی مهمه و روی آقای ترامپ تأثیر داره، با این مسئله رو بررسی. ترامپ، آقای نتانیاهو بارها اعلام کرده که حاضر نیست که غزه حماسستان یا فتحستان بشه. این دقیقا با همین اصطلاحات رو هم به کار برده. خب ما با یک وضعیت بغرنج روبرو هستیم، اما این که بشه در این رابطه گفتگو کرد به نظر من مسئله ناشدنی نیست. میشه گفتگوها رو آغاز کرد در این رابطه.
مسعود الفرق، تحلیلگر جهان عرب در امارات بود.
به ساعت 14 گوش میکنید
و در این 14:26 دقیقه در ایران به یک موضوع دیگر میپردازیم. شاید شده که شما هم صبح رو با انرژی شروع کرده باشیم و در ساعت پایانی روز با شرایط روحی متفاوتی به بستر خواب برگشته باشید. اما میدونستید که این فراز و فرودهای روحیه انسان در طول روز احتمالاً دلیلی علمی داره؟ بشنوید بیشتر از هومن عسکری.
شاید شما هم از آن دست افرادی باشید که با خروسخوان صبح از خواب بلند می شوید، به مشغولیات روزانه خود می پردازید و نیمه شب به بستر خواب برمی گردید. و چه بسا به ذهنتان رسیده باشد که صبح چقدر با انرژی تر، با انگیزه تر و شادتر و امیدوارتر هستید و رفته رفته تا نیمه شب انرژی روانتان همراه با جسم تحلیل می رود. حالا بر پایه نتایج پژوهشی علمی که در نشریه بریتانیایی سلامت روان BMJ منتشر شده، انسان‌ها به طور عام در صبح حس و حال بهتری دارند و در اواخر شب بدترین حالات روحیه‌شان را تجربه می‌کنند. این پژوهش در یک بازه زمانی تقریباً 2 ساله در یک جامعه آماری 50,000 نفری انجام شده. پژوهشگران میگویند متوجه شدند که از جمله دیگر عوامل مؤثر بر تغییرات روحیه آدم‌ها سن، وضعیت سلامت و اشتغال آنها بوده است. از دیگر یافته‌های جالب این پژوهش بالاتر بودن احساس خوشبختی و رضایت از زندگی در روزهای دوشنبه و جمعه بوده. روزهایی که در جامعه آماری مورد آزمایش اول و آخر هفته بودند و معادلشان در ایران شنبه و پنج شنبه است. همچنین پژوهشگران متوجه شدند که انسان‌ها در فصل زمستان احساس افسردگی و اضطراب بیشتری تجربه می‌کنند. این دانشمندان می‌گویند که یکی از توضیحات ممکن برای تغییرات در روحیات انسان می‌تواند به سطح هورمون کورتیزول بستگی داشته باشد. هورمونی که در بالا و پایین رفتن‌های خلق و خو، امید، انگیزه و ترس در آدم نقش دارد. کورتیزول در بدن انسان اندکی بعد از بیدار شدن به حد اکثر سطح خود میرسد و در زمان خواب به پایین ترین حد خود افت میکند. این همه شاید دلیل دیگری باشد بر اینکه سحرخیزی را در دستور کار قرار دهید و به رسم قدیمی ها با خروسخوان صبح بیدار شوید و به یاری ذخیره کورتیزولتان امیدوارانه از آغاز یک روز دیگر لذت ببرید.
و با این گزارش میرسیم به پایان این برنامه ساعت 14. سپاسگزارم که همراه ما بودید. دعوت میکنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید.